ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 5 اسفند ماه 1401 برابر است با 24 فوریه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما خبرهای زیادی رو در این مجله داریم، از جمله اعتراضات مستمر در زاهدان. صحبت از خبر شد، همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. رویا.
نسرین، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. از اعتراضات زاهدان گفتی. شهرهای زاهدان و خاش در استان سیستان و بلوچستان روز جمعه شاهد تظاهرات اعتراضی شهروندان اهل سنت بود. در زاهدان از پیش از آغاز نماز جمعه نیروهای امنیتی و انتظامی در محله‌های اطراف مسجد مکی اقدام به ضرب و شتم و بازداشت افراد کردند. همزمان قطعی اینترنت مانع پخش مستقیم اینترنتی سخنرانی مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت و امام جمعه زاهدان بود. پس از مراسم نماز جمعه خیابان‌های زاهدان شاهد اعتراض دوباره مردم این شهر بود. در حالی که قیمت دلار در بازار ارز ایران روز جمعه به مرز 54 هزار تومان رسید، یک نماینده مجلس خبر داد که صبح شنبه جلسه غیرعلنی برای بررسی تحولات و نوسانات بازار ارز برگزار می شود. نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، با اعلام این خبر افزود محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی و همچنین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه حضور خواهند داشت. روند صعودی قیمت ارز در هفته‌های اخیر همچنان ادامه یافته و تبلیغات گسترده حکومتی درباره راه اندازی مرکزی برای مبادله ارز و طلا نیز تأثیر پایداری بر این بازار نداشته است. همزمان با سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، چین طرحی شامل 12 بند برای برقراری آتش بس بین دو طرف ارائه کرد. مسکو از طرح چین قدردانی کرد و کیف گفت در صورتی آن را میپذیرد که شامل خروج کامل نیروهای روسیه از این کشور باشد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تمجید از چین گفت مسکو آماده است به اهداف خود از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک دست یابد. با این حال او گفت از جمله این اهداف به رسمیت شناختن واقعیت‌های جدید سرزمینی در اوکراین است. رئیس جمهوری اوکراین نیز با تاکید بر اینکه این طرح تنها در صورتی قابل بررسی است که شامل بازگشت نیروهای روسیه به مرزهای 1991 یعنی زمان فروپاشی شوروی باشد گفت کشورش برای بررسی بخشی از طرح چین آمادگی دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طراحی سیم کارت برای گردشگران خارجی در کشور به منظور استفاده بهتر فضای مجازی و دور زدن فیلترینگ ایران خبر داد. عیسی زارپور در این خصوص به خبرگزاری میراث فرهنگی گفت شنیده شده که گردشگران خارجی به دلیل فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام دچار مشکل شدند. وزیر ارتباطات افزود با توجه به محدودیت استفاده از این دو پلتفرم در نظر داریم برای گردشگران خارجی که به کشور سفر می‌کنند سیم کارت‌های خاصی طراحی کنیم که این افراد بتوانند در مدت حضور خود در ایران راحت‌تر و بهتر از فضای مجازی استفاده کنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که از بیش از 6 ماه پیش این شبکه‌های اجتماعی برای شهروندان عادی مسدود است. و وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد 5 مدیر ارشد صنایع هوایی قدس را مشمول تحریم قرار داده. صنایع هوایی قدس بنا بر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا در کار ساخت پهپادهایی است که روسیه در تجاوز خود به اوکراین از آنان استفاده می‌کند. تحریم‌هایی که بریتانیا روز جمعه در سالگرد آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین اعلام کرد شامل افراد حقیقی و حقوقی است که دستگاه نظامی صنعتی مسکو را تقویت می‌کنند. در این فهرست نام 5 مدیر صنایع هوایی قدس در کنار 40 شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه قرار گرفته است. تهران تا مدت‌ها ارسال پهپاد نظامی به روسیه را تکذیب می‌کرد، اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی چند پیش اظهار داشت ایران شمار محدودی پهپاد را پیش از آغاز جنگ اوکراین به روسیه تحویل داده است.
سپاسگزارم از تو. رویا ملکی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنویم. بیست و یکمین جمعه اعتراضی در زاهدان در محاصره نیروهای نظامی شکل گرفت. وزیر پیشین ارتباطات گفته است بازار فیلتر شکنها در ایران 2 تا 3 برابر درآمد شرکت مخابرات است. و گزارشی داریم درباره مسمومیت‌های سریالی دختران در مدارس بعضی از شهرهای ایران. برای شنیدن این گزارش‌ها شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. امروز جمعه 5 اسفند ماه مردم معترض زاهدان پس از نماز جمعه برای 21مین هفته متوالی با وجود فضای امنیتی شدید در زاهدان و محاصره نیروهای امنیتی و بازداشت ده ها شهروند همچنان راهپیمایی کردند. راهپیمایی اعتراضی مردم زاهدان در حالی شکل گرفت که از صبح امروز گزارش‌ها و ویدیوهای مبنی بر محاصره مسجد مکی و مصلای این شهر و استقرار نیروهای نظامی و تک‌تیراندازهای حکومتی بر پشت بام‌ها و کوههای مشرف به محل تجمع معترضان منتشر شده بود. در همین زمینه همکارم سپید بهکام که تحولات مربوط به اعتراضات سیستان و بلوچستان رو دنبال کرده از طریق خط اسکایپ همراه ماست. سپید، به تو سلام می‌کنم. گزارش‌ها از جو امنیتی به ویژه در زاهدان حکایت داره، از امروز برای ما بگو.
نسرین، اشاره کردی اونطور که برآوردها نشون میده روز جمعه در واقع 21مین جمعه بود که معترضان بلوچ در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان به خیابان اومدن. معترضان شعارهای علیه شخص اول مملکت، سپاه و در واقع کلیت جمهوری اسلامی ایران سر دادن و در شعارهاشون دوباره تکرار کردن که تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی این اعتراضات ادامه خواهد داشت. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حضور گسترده نیروهای امنیتی رو نشون میده. حتی دیده میشه که اونها بر بام ساختمان‌های مسیر راهپیمایی مردم زاهدان مستقر شدن. در اطراف مسجد مکی، جایی که هر هفته مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت و پرنفوذ زاهدان سخنرانی میکنه، تیراندازهایی مستقر شده بودن. یکی از شهروندان از زاهدان پیش از ظهر روز جمعه به رادیو فردا گفت که مسجد مکی در محاصره قرار گرفته، ماموران حکومتی در واقع مردم حاضر رو بازداشت میکنن. گزارش های دیگری هم منتشر شده بود به همراه ویدیو در شبکه‌های اجتماعی که نشون میداد که نیروهای سپاه پاسداران قصد ورود به مسجد مکی رو داشتن، اما نگهبانای مسجد جلوی اونها رو گرفتن. نکته دیگه که اشاره هم کردی این بود که در روز جمعه اینترنت در زاهدان به شدت دچار اختلال شده بود. حتی حساب اینستاگرام مولوی عبدالحمید اعلام کردش که به دلیل قطع اینترنت در زاهدان سخنان او در نماز جمعه برخلاف روال سابق به صورت زنده پخش نمیشه، چون در 5 ماه گذشته و از زمانی که اعتراضات سراسری آغاز شده بود سخنرانی نماز جمعه آقای عبدالحمید هر هفته از حساب رسمی اینستاگرامش به شکل زنده پخش میشد. وبسایت نت بلاکس هم که محدودیت‌ها و اختلال اینترنت رو در سراسر جهان رصد میکنه، در حساب کاربری توییترش تایید کرد اختلال شدید و قطع اینترنت در زاهدان رو و نوشت که در پی گزارش‌ها مبنی بر حضور نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات زاهدان ارتباط اینترنتی در این شهر و استان سیستان و بلوچستان قطع شده. علاوه بر زاهدان، گزارش‌های شبکه اجتماعی نشون میده که در شهر خاش هم نیروهای نظامی در حال گشتنی در خیابان‌های اطراف مسجد الخلیل بودند، مسجدی که مولوی محمد عثمان قلندرزهی امام جمعه اهل سنت خاش در اونجا نماز جمعه برپا می‌کنه. و در همین حال اهل سنت گالیکش در استان گلستان هم در حمایت از مولانا محمد حسین گرگیج، روحانی اهل سنت استان گلستان، به همبستگی با مردم زاهدان در حمایت از مولوی عبدالحمید تجمع کردند و شعار دادند.
امروز آقای عبدالحمید مثل جمعه های گذشته در سخنرانی خودش به شدت به مقامات جمهوری اسلامی حمله کرد و از گرانی ها صحبت کرد، گله کرد، حتی خواستار کنارگیری مقام های جمهوری اسلامی از قدرت هم شد. ارزیابی تو چیه؟
امروز نکته‌ای که در صحبت‌های آقای عبدالحمید وجود داشت همین موضوعی بود که او در مورد کنارگیری مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت کرد و گفتش که همه جای دنیا اینطور هست که وقتی نمیتونن کاری بکنن از مسئولیت کنار میرن. در همه جای دنیا رئیس جمهور و نخست وزیر استعفا میکنن و مقام‌های درجه اول کنار میرن تا کسی دیگری بیاد و اوضاع رو درست بکنه و به گفته خودش متأسفانه مسئولان ما حتی کنار رفتن هم بلد نیستن. گفتش که مردم رو رها بکنید، حرفشون رو گوش کنید، اگه نمیتونید پس اجازه بدید کسان دیگری که میان مشکلات رو حل بکنن. و باز هم تاکید کرد که به جای اینکه مردم رو زندانی بکنید، به جای اینکه مردم رو بگیرید به اونها گوش بدید، در حالی که امروز هم تعداد زیادی رو دستگیر کردن. او در صحبت‌های خودش از گرانی شدید گوشت و دلار هم در بخشی از سخنانش انتقاد کرد و به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد که نذارید مردم ایران گرسنه بمیرن و گفتش که منافع ملی از همه چیز مهمتر هست. خطاب به مسئولان گفت که قبل از اینکه دیگر جاهای دنیا و کشورها ملت ایران رو سیر بکنن تا دست به فساد و دزدی نزنن، شما خودتون مردم رو در واقع پاسخگوشون باشید و اونها رو سیر کنید. در پایان سخنرانیش هم با وجود انتشار گزارش‌های از فضای شدید امنیتی در اطراف مسجد مکی و محل سخنرانی اون به مردم گفت که آرامش خودتون رو حفظ بکنید و به ماموران هم گفتش که مامورانی هم امروز اومدن اونها هم آرامش خودشون رو حفظ بکنن، خویشتنداری بکنن. و با وجود همه اینها به هر حال گزارش ها نشون میداد که باز هم نیروهای خودسر به مردم حمله کرده بودند و جلوی اونها رو گرفته بودند و شمار زیادی هم دستگیر شدند.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام که از 21مین جمعه ترازی زاهدان برای ما گفتی. اما در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر هم گفتگو کردم. از او پرسیدم که مولوی عبدالحمید در صحبتش گفته که به جای زندانی کردن مردم از قدرت کنار بروید. این جمله برای جمهوری اسلامی چه معنایی رو میتونه متبادر کنه؟
اینکه خب ما در چند وقت گذشته در صحبت‌های آقای مولوی عبدالحمید این مطلب رو شنیدیم که سیاست‌های جمهوری اسلامی در 14 گذشته به بن‌بست خورده است و اینکه ناکامی‌هایی که جمهوری اسلامی به واسطه سیاست‌های داخلی و خارجی در چند وقت گذشته داشته است، وضعیت کنونی حاصل این ناکارآمدی و اشتباهاتی هست که جمهوری اسلامی در چند سال گذشته مرتکب شده است. به نظرم کنار رفتن در رابطه با این صحبت امروز آقای مولوی عبدالحمید الزاماً به معنای یا روی صحبت ایشون به یک دولت یا فرد خاص نیست. ایشون در صحبت‌های گذشته خودشون هم بارها و بارها به صورت ضمنی در رابطه با ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی صحبت کردن و گفتن که بعید هست که گوش شنوایی در این نظام وجود داشته باشد و بعید هست که ما شاهد تغییر آنچنانی در فضا و نوع رویکرد جمهوری اسلامی باشیم. به این معنا به نظرم خب به هر حال کنار رفتن یا اون چیزی که آقای مولوی عبدالحمید صحبت کردن اشاره به کل نظام و تغییر نظام خواهد بود.
در این مدت ما بازداشت‌های زیادی رو شاهد بودیم در زاهدان. این شهر با فشار شدید امنیتی که بروش وارده، اما مستمرترین تجمعات اعتراضی هر جمعه در این شهر داره برگزار میشه. با این فشارهایی که روی این شهر اومده، آیا ممکنه که مولوی عبدالحمید رو هم حکومت بازداشت بکنه و در این صورت در روند اعتراضی مردم در این شهر چه اتفاقی میفته، چه تأثیری میگذاره؟
دو تا مسئله رو در نظر بگیریم. اول این که این اعتراضات به خواست آقای مولوی عبدالحمید در زاهدان شروع نشده و طبیعتاً هم به خواست یا در واقع با تغییر سرنوشت ایشون هم به نظرم بعید هست که این اعتراضات پایان پیدا بکنه. آقای مولوی عبدالحمید و حمایت‌هاشون یکی از در واقع المان‌های بسیار بسیار مهم و قابل تحسین هست در استمرار اعتراضات کنونی در زاهدان. اما اون چیزی که ما در طول چند هفته و چند ماه گذشته در رابطه با جنبش انقلابی اخیر گفته شده مبنی بر این جنبش برگشت ناپذیر هست رو میتونیم الان در اعتراضات جمعه زاهدان ببینیم. علارغم اینکه ممکنه ما در شهرهای مختلف کشور شاهد فراز و فرودهایی در رابطه با اعتراضات یا حضور خیابانی مردم هستیم، این اعتراضات جمعه در زاهدان همچنان ادامه داشته و به این معنایی هست که راه یا امکان مصالحه‌ای بین حاکمیت و مردم در یک نگاه کلان وجود نداره. پیش بینی پذیر نیست که ممکنه حاکمیت چه برخوردی با آقای مولوی عبدالحمید بکنه، اما اگر این برخورد از جنس بازداشت یا هر اقدام دیگری باشد، احتمالاً باید منتظر افزایش موج اعتراضات در این استان، احتمالاً افزایش در طول روزهای دیگر هفته و همچنین بالا رفتن خشم، سطح خشم مردم یا به خشونت کشیده، احتمالاً به خشونت کشیده شدن اعتراضات باشیم. این مسئله است که جمهوری اسلامی بسیار عوا دارد از آغاز این چنین بازی و به خاطر همین هم هست که به نظرم بسیار مردد هست در شیوه برخورد خودش با آقای مولوی عبدالحمید.
در زاهدان امروز مولوی نقشبندی هم بیانیه ای داده. بیانیه او در مورد چی بوده؟
ایشون در رابطه با حجم سرکوب هایی که از روز گذشته در زاهدان آغاز شده است، افزایش بازداشت ها در این شهر و مسائل مثل این، هشدار دادن به حاکمیت که اگر در رابطه با شیوه برخورد خودشون با معترضین تجدید نظر نکنن، فتوای صادر خواهد شد. در رابطه با ماهیت یا اینکه این فتوا چه هست، واقعا سخت است که گمان زنی بکنیم، اما به نظرم با توجه به اینکه در طول هفته ها و ماه های گذشته هم آقای مولوی عبدالحمید و برخی از روحانیون در سیستان و بلوچستان به صورت ضمنی خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی بودند، صدور یک فتوایی که به صورت شرعی و به صورت رسمی خواستار عبور از نظام و براندازی نظام باشد، بسیار میتونه تعیین کننده باشد در فضای سیستان و بلوچستان که روحانیون خب نقش به سزایی در شکل‌دهی افکار عمومی دارند. احتمالاً شاید اون هدف ایشون از این مسئله همین به رسمیت شناختن گذار از جمهوری اسلامی باشه.
در شهرهای دیگه هم از جمله خاش یا گالیکش هم مشاهده اعتراضاتی بودیم. تجمعات اعتراضی مردم زاهدان چه تأثیری روی دیگر شهرها به خصوص شهرهای سنی نشین داره؟
مسئله اصلی به نظرم این هست که در شرایط کنونی ترس در میان گروه های مختلف اجتماعی و حالا جغرافی های متنوعی که در ایران هست تا حدود بسیار زیادی از بین رفته است. یعنی در رابطه با گالیکش که ما سابقه بسیار طولانی در رابطه با برخورد با آقای مولوی گرگیج داشتیم، میبینیم خب واکنش ها بیشتر در حد فضای مجازی یا اعتراضات بسیار اندکی بوده، اما امروز ادامه اعتراضات در زاهدان باعث شده است که مردم به هر حال اعتماد به نفس بیشتری در گالیکش پیدا بکنن و پیرو اعتراضات یا استمرار اعتراضات در زاهدان، مردم در گالیکش هم در حمایت از آقای مولوی گرگیج و مواضعی که ایشون در چند وقت گذشته در رابطه با معترضین گرفتن، به خیابان ها بیان و اعتراض خودشون رو نشون بدن.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار. اما در همین رابطه شهر زاهدان و مولوی عبدالحمید صحبت‌هایی کرده، امام جمعه اهل سنت زاهدان کشته شدن ابراهیم ریگی رو مشکوک خونده و خواستار تحقیق در این باره شده. ابراهیم ریگی 24 ساله روز چهارشنبه 3 اسفند ماه بازداشت شده و یک ساعت بعد ماموران پزشکی قانونی با حضور در کلانتری و معاینه جسد او مشاهده کردند که لباس‌های او پاره شده و علت مرگ او رو ضرب و جرح اعلام کردند. در همین زمینه فرشته قاضی با فرزاد سیفی‌کاران روزنامه‌نگار گفتگو کرده که با هم بشنویم.
با سلام به شما. خب همونطور که می‌دونیم آقای ابراهیم ریگی قبلاً بازداشت شده بودند در جریان اعتراضات در واقع خیزش زن زندگی آزادی و 11 دی ماه با قرار وثیقه تازه آزاد شده بودند و یکی از دلایل بازداشت ایشون در واقع کمک به مجروحان بود و خودشون هم قبل از اینکه بازداشت بشن توی یک پست اینستاگرامی نوشته بودند درباره اینکه من نمیدونستم کمک به مجروحین و انتقاد از کشته شدن برادر خواهرانم گناه، حتی اشاره کرده بود که اگر من رو اعدام بکنن یا برام دیگه هیچ اهمیتی نداره. پیشنهاد خروج از کشور بهش داده بودن که ظاهرا بر اساس این متن خودشون قبول نکرده بودن. ایشون 24 سال داشتن، اهل زاهدان بودن و اولین بار 20 روز 21 مهر بازداشت شدن، اما خب همونطور که گفتم 11 دی ماه آزاد شده بودن تا اینکه 3 اسفند ماه اونطوری که بر اساس گزارش رسانه‌هایی که حوادث بلوچستان رو پیگیری می‌کنن، ایشون حوالی ساعت 4 و 30 دقیقه بعد از ظهر توسط دو مأمور در محدوده خیابون کریمپور بازداشت میشه و به کلانتری 12 منطقه بهسد میبرن ایشون رو. و خب تنها بعد از یکی دو ساعت به پزشکی قانونی به اورژانس ببخشید اطلاع داده میشه که ایشون حالش بد شده و وقتی که پزشکی اورژانس به اونجا میرسه متوجه میشن که بله در کلانتری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و فوت میکنن. البته کلانتری ادعا کرده بوده که آثار ضرب و شتم بر بدن ایشون مربوط به بیرون از کلانتری بوده، اما در گزارش پزشکی قانونی اومده که آثار ضرب و شتم جدید بوده و مربوط به داخل کلانتری بوده. اینها فعلا اطلاعاتی هست که ما دربارشون میدونیم، اما خب امروز هم آقای سرهنگ علی رحیمی که در حقیقت معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان هستند، گفتن که بازداشت ایشون توسط افراد ناشناس و به صورت خودسرانه انجام شده و کاملا یک روایت دیگری ارائه دادن. گفتن که ایشون رو به در کلانتری 12 زاهدان بردن و وقتی که مامورین کلانتری رفتن ایشون رو در ماشین دیدن حالشون بد بوده، به اورژانس که خبر دادن با اورژانس وقتی رسیده گفته که ایشون یک ساعت بوده فوت کرده. اما خب این روایت با روایت اولیه خیلی متناقض هست و ما میدونیم که این روایت‌های متناقض در واقع مقامات جمهوری اسلامی مخصوصا در طی 5 ماه گذشته درباره بسیاری دیگری از کشته شده ها هم اتفاق افتاده و سعی کردن به این شیوه در حقیقت جلوی روشن شدن حقیقت رو بگیرن.
آقای سیفی‌کاران، تا کنون جمهوری اسلامی رد کرده، انکار کرده و هیچ وقت مسئولیت هیچ یک از معترضانی که در جریان اعتراضات اخیر چه در خیابان‌ها با شلیک مستقیم گلوله و باتوم و شوکر کشته شده باشن چه در بازداشتگاه هیچ کدوم رو نپذیرفته. الان هم به نیروهای خسر مرتبط کرده جان باختن ابراهیم ریگی رو. این جنگ روایت‌ها بین جمهوری اسلامی و روایت واقعی که حالا رسانه‌های مستقل یا خانواده‌های قربانیان ارائه میدن، فهم کنید چه نتیجه‌ای داره؟
خب من نتیجه اون رو فکر میکنم به درستی در چند ماه گذشته دیدیم. نه تنها اون روایت حاکمیت که سعی میکنه به نوعی قلب واقعیت کنه و با توجه به اینکه همه رسانه ها رو هم در داخل کشور در اختیار داره رنگ باخته و دیگه قابل قبول نیست، بلکه مردم رو مصممتر کرده که اون روایت واقعی خودشون رو در برابر روایت حکومت قرار بدن. سکوت نمیکنن، مراسم های به مراتب بزرگتر و باشکوه‌تری برای جان باخته هاشون میگیرن و سعی میکنن افشاگری کنن با جزئیات این روایت ها رو بگن. البته من این رو هم بگم که مثلا حتی آقای حسن کریمی فرمانده یگانه ویژه که میدونیم یکی از مهمترین نیروهای سرکوبگر در هر گونه اعتراضاتی هست در ایران، حتی چند هفته پیش اعلام کردن اگر یک نفر بتونه ثابت کنه که نیروهای یگانه ویژه فردی رو کشتن به اون جایزه میده. خب همین ادبیات ثابت میکنه که اونها کاملا واقف هستن در اعمالی که انجام میدن، فقط حاضر به پذیرشش نیستن، وگرنه به گواه هزاران ویدیو و تصویری که در طی ماه گذشته شهروند خبرنگاران ثبت کردن، روایت واقعی اونها از نوع مبارزشون با کشته شدنشون رو در خیابونها به تصویر کشیدن.
این جریان راهپیمایی های جمعه های زاهدان مثل قلب تپنده جنبش زن زندگی آزادی به دلیل انباشت تمام محرومیت‌ها و تبعیض‌هایی هستش که در طول حیات منحوس 44 ساله جمهوری اسلامی بر مردم محروم این سرزمین روا داشته شده. ما دست زنان و مردان این سرزمین رو که از اصالت و پارسی بودنشون واقعا باید درس گرفت به گرمی می فشاریم، به اراده و شجاعتشون درود می فرستیم و از این که در شعارهاشون و در متن بیاناتشون همبستگی تمام اقوام ایرانی رو متذکر می شن سپاسگزاریم.
از معجزات اسلام ناب محمدی اینه که مرغ پرنده اسمش بود ولی پرواز نمی کرد. این حکومت اسلامی یه کاری کرد که مرغ اونچنون پرواز میکنه و اوج میگیره که دیگه دست هیچ مستضعفی به گوشت مرغ نمیرسه، هیچ تازگی ها گاو و گوسفند و اینا هم همه پروازی شدن و همه اونقدر اوج گرفتن و بالا رفتن همه شدن جز پرندگان. بازم میگین که اسلام چیکار کرد؟ دیگه از این مهمتر، هم مرغ پرنده شد، هم گاو و گوسفند پرنده شد، قیمتشون اونقدر بالا رفت که ملت نمیتونن، فقط تو خواب میتونن ببینن که گوشت دارن میخورن، یعنی تو بیداری خبری نیست.
دولت مردان بدانن کسانی که در اعتراضات دستگیر شدن غیر قانونی است. اعتراض حق ملته، بدون هیچ منتی باید آزاد شوند. کسانی باید محاکمه شوند، دستور دستگیری اونها را دادن. زن زندگی آزادی.
همچنین با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما همایون نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره مسمومیت سریالی دختران در مدارس گفته امیدواریم که موضوع امنیتی نباشه. با وجود ادامه پیدا کردن مسمومیت برخی از دختران دانش آموز در مدارس، هنوز مقام‌های رسمی درباره علت و عوامل این مسمومیت‌ها سخنی نمیگن. وحید پوراستاد گزارشی داره در این رابطه.
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر داده که وزارت بهداشت و وزارت اطلاعات در زمینه مسمومیت برخی از دانش آموزان در مدارس دخترانه وارد شدند. هر چند روز یک بار مقامی دولتی یا نماینده از مجلس شورای اسلامی چنین خبرهایی را می‌دهند، اما دلیل مسمومیت دانش آموزان دختر در برخی مدارس بعد از ماها همچنان از سوی مقام‌ها اعلام نشده، تا جایی که ابعاد این مسمومیت‌های مشکوک فقط دیگر در قم باقی نمانده و صدها دختر دانش آموز در بروجرد، تهران و اردبیل را راهی بیمارستان کرده است. تا چندی قبل وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی گفته بود موضوع بیشتر تحت تاثیر شایعات است و یا تعدادی از این دختران بیماری زمینه‌ای داشتند.
در تعدادی از مدارس ما این احساس شده، این بو، و بعد تعداد زیادی دانش آموز رفتن بیمارستان‌ها. به طور طبیعی این تعدادی که میرن اونجا یه تعدادی بیماری زمینه‌ای دارن. پزشکای محترم به خاطر اینکه به اون بیماری زمینه‌ایشون برسن بعضیا رو نگه می‌دارن، بعد دوباره شایعات میشه که یکی فلج شد، یکی چی شد.
موضوع خیلی زود ابعاد امنیتی پیدا کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح روشنی از ابعاد مسمومیت‌های سریالی در برخی مدارس دخترانه نمی‌دهند، اما خانواده‌ها را آنقدر نگران کرده که والدین برخی از این دختران به خانواده‌های دیگر توصیه می‌کنند دخترانشان را به مدرسه نفرستند.
مادرای عزیز، من یه مادر هستم، بچم رو تخت بیمارستان خوابیده، پاهاشم شله، یعنی اگر میندیشش هم ببینم متوجه نمیشه، نفسش رو در نمیاد. نگاه کنید، خواهش میکنم بچه هاتون نفرستید مدرسه.
روزنامه شرق در گزارشی در این زمینه نوشته وقتی به بیمارستان بهشتی قم مراجعه کرده کسی همراهی نکرده. آنچنان که کارمندان علوم پزشکی گفتند بنابر نامه شورای تامین امکان صحبت با خبرنگاران در این زمینه وجود ندارد. معلم یکی از مدارس دخترانه قم هم گفته اگر در گروه‌های کاری پیامی انتقادی در این زمینه گذاشته شود بلافاصله مسئولان مدرسه با آنها تماس می‌گیرند که پیام را پاک کنند. به گفته این معلم، نه ما می‌دانیم در مدارس واقعاً چه خبر است و نه این اطمینان را داریم که اگر به مدارس برویم سالم برمیگردیم. در چنین شرایطی چه اصراری وجود دارد که خودمان و بچه‌های مردم را در معرض خطر قرار دهیم؟ با وجود این، یکی پس از دیگری خبر از مسمومیت دختران دانش آموز می‌رسد.
دبیر دبیرستان احمدیه هستم که امروز گزارش شد عده‌ای از دانش آموزان سر کلاس من مسموم شده بودن. من ساعت 10 دقیقه به یک وارد کلاس شدم، اون قسمت از کلاس دیدم بچه‌ها چند نفری حالت سرگیجه دارن. گفت چند دقیقه گذشت، دیدم نه، واقعا خودم هم سرگیجه دارم، حالت سنگینی سر دارم. بچه‌ها اومدن تا نزدیک سطل آشغال حالت تهوع داشتن که دیگه گزارش کردم به مدیر مدرسه و اعلام کردن که بچه‌ها رو بیارید نمازخونه.
اول اسفند ماه و پس از گذشت حدود 3 ماه از آغاز مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان مدارس دختران قم، وزیر اطلاعات در جلسه هیئت دولت و بعد از آن منتظری دادستان کل کشور از احتمال عمدی بودن این ماجرا سخن گفت.
احتمال این که بعضی از عوامل بتونه تو این عرصه اقداماتی انجام داده باشن، حالا من هر سه گزینه رو به نظرم رسید که یا قصور درش هست، یا تقصیر هست، و یا احیانا ممکنه که تعمدی درش، ولی زاد دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی اونها رو گفتیم که حتما ورود پیدا کنن، پیدا کردن، اونچنان که بتوانیم حالا هر چیز زودتر اگر احیانا عواملی در این کار مؤثر بوده و عوامل شناسایی بشه و تعقیب بشه.
با وجود این نه تنها هنوز علت این مسمومیت ها مشخص نشده و یا مشخص شده و مقام های مسئول دلیل آن را اعلام نمی کنند، بلکه در مواردی صدای اعتراض برخی از نمایندگان مجلس را هم بلند کرده. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صدا و سیما:
در سطح استان من چند بار دگری کردم، متاسفانه نه رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نه مدیر کل آموزش پرورش به ما پاسخ مناسبی ندادن.
روزنامه شرق دوم اسفند ماه در گزارشی نوشت یکی از دخترانی که در جریان اتفاقهای یک ماه اخیر دچار مسمومیت شده میگوید بعد از اولین هفته مدرسه یک هفته تعطیل بود و در اولین روز بازگشت به مدرسه بعد از این تعطیلی بار دیگر بچه‌ها دچار مسمومیت شدند و از آن تاریخ به بعد آموزش در مدرسه آنها به صورت آنلاین برگزار می‌شده. این دانش آموز همچنین به روزنامه شرق میگوید که شدت اولین حمله در مدرسه زیاد بود و بچه‌های زیادی در آن روز آسیب دیدند، از آنجایی که در اولین موج مسمومیت‌ها چندان توجهی به ماجرا نمی‌شد، خدمات رسانی مسئولان اورژانس خیلی ضعیف بود و مدام بچه‌ها را به مصرف مواد مخدر متهم می‌کردند، در حالی که هر کسی که وضعیت بچه‌ها را در آن روز می‌دید می‌فهمید که اصلاً وضعیت بچه‌ها شباهتی به کسانی که ماده مخدر مصرف کرده‌اند ندارد. و همچنین میگوید که یکی از بچه‌های مدرسه که در جریان مسمومیت اول دچار آسیب شده بود هنوز با واکر رفت آمد می‌کند و با گذشت بیش از یک ماه از این حادثه همچنان بهبود نیافته است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه افتتاح شد. تونلی که یک سال پیش مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، خبرنگاران محیط زیست ایران که به دعوت سازمان حفاظت محیط زیست برای بازدیدش رفته بودند، در سانحه اتوبوس جان خودشون را از دست دادند. این تونل مرداد ماه امسال ترک برداشته بود. حالا قراره پس از 7 سال 500 میلیون متر مکعب آب مازاد رو در این دریاچه به دریاچه ارومیه ارسال بکنن. محمد زرقامی دیدگاه ناصر کرمی اقلیم شناس در نروژ رو در این مورد پرسیده که با هم میشنویم.
ببینید اساسا این ستاد احیا از روز اول هر کاری که اومد انجام بده غلط بود، کاملا اشتباه بود. از همان زمان هم کارشناسان مرتبا هشدار میدادن که اینها فعالیت هایی که بیشتر از جنس تفشوییه، یعنی به بهانه به اصطلاح به بهانه های محیط زیستی پروژه های عمرانی تجاری اجرا میکردن و از قبل هم معلوم بود، یعنی به حال شما این پروژه رو برای چی میخواد اجرا کنید؟ تمام کارشناسان محیط زیست دارن مخالفت میکنن با دلایل، ولی علارغم مخالفت کارشناسان محیط زیست پروژه هاشون رو پیش بردن. فقط این پروژه نیست، پروژه های دیگری هم حتی چون موضوع شما فقط پروژه زابه، ببینید این پروژه زاب 4 جور میشه باش برخورد کرد، میشه باش در موردش صحبت کرد که بگیم چقدر این پروژه نادرستیه. یک، از نظر فنی این پروژه منجر به اصطلاح احیای دریاچه ارومیه نخواهد شد به دلایل متعدد، از نظر فنی اجراش غلطه. دو، به دلایل اکولوژیک، چون به هر حال این رودخونه حتی قبل از اینکه وارد عراق بشه از جایی که داره عملا برگردونده میشه به سمت دریاچه ارومیه 150 کیلومتر قبل از مرز ایرانه. اون برای مرز ما کردستان هست، موزال کردستان هم نبوده، فنر که مردمان دیگری، مگه میشه ما بگیم اینجا چون یک خط فرضی مرزی سیاسی کشیده شده اثر اکولوژیک روی اون بر، مثلا عواقب اکولوژیک اون بر اثر روی مثلا این بر نداره؟ حتما روی اون منطقه مثلا از کردستان که داره آبش رو از دست میده، برای اون منطقه از کردستان عراق که باز آبی که هزاران سال واردش میشده آثار اکولوژیک داره، باز خشکیدگی سرزمین میشه و اون هم عواقب دیگری است. دسته سوم مسائل اجتماعی، بحث شما اونجا جاییست که تنش قومی است، مردم این منطقه فارغ از قومیت یا اینها در حال مردمی هستند که یک چشمانداز انسانی دور این رودخانه شکل گرفته در طول هزاران سال. شما اون چشمانداز رو دارید نابود میکنید.
مشخصا حالا بحث اجتماعیش رو هم اگر اشاره بکنید، یه مسائل دیگه هم ازش صحبت میشده، مثل مثلا تبعاتی که میتونه داشته باشه در کاهش تراز آبهای زیرزمینی، حتی مسئله فرونشست رو ازش صحبت میکنن که با این کانال میتونه بهش دامن زده بشه تو اون منطقه.
کاملا فرمایش شما درسته، همونجا که گفتم عواقب اکولوژیک و خشکیدگی سرزمین همینه دیگه، یعنی شما آبهای یک چشم‌اندازی رو ازش میگیرید منتقل میکنید به جای دیگه، نمیتونید به اصطلاح به شکل‌های مختلف، میتونه باعث بیابانزایی بشه، فرونشست زمین بشه، پای رفتن سطح آبهای زیرزمینی بشه. اونا آثار اکولوژیک و آثار اجتماعی رو هم عرض کردم. به هر حال اونجا مسئله‌ای که همینجوری الان میتونه تنش قومی به صورت بالقوه داشته باشه، تنش ناحیه‌ای داشته باشه. مورد بعدی که به نظر من مهمترین مورد هست آثار بین المللی اجرای این پروژه هست. ببینید ما یک تنش هیدروپولیتیک شدید داریم با ترکیه، حتی اونم اینه که تو با خشکاندن با اون پروژه گاب داری با خشکاندن حوزه دزله و فرات کلی مشکلات برای عراق، سوریه و همچنین ایران ایجاد میکنی، یعنی اثر اون به ایران هم میرسه، یکی از اثرش هم این ریزگرد هست. مثلا با اجرای این پروژه به واقع ما این جنگ هیدروپولیتیک رو به ترکیه میبازیم، یعنی ما هرچی بگیم ترکیه میگه شما خودتون هم این کار کردید. یعنی رود زاب هم، این چرخوندن رود زاب به جای پروژه زاب هم باز میتونه اثر داشته باشه در خشکیدن حوزه دجله و فرات، و ترکیه میگه خب شما خودتون هم این کار کردید دیگه، چرا من نکنم؟ در حالی که اون کاری که ترکیه اون بالا کرده صدها و شاید هزاران برابر اثر اکولوژیکش بزرگتر از این رودخانه زابه. در حال هر جور که ما در نظر بگیریم یک رودخانه پروژه به شدت زیانبار و مخربی هست و متاسفانه شما میبینید که اجرا شده.
آقای کرمی، فقط این پروژه نیست، ما الان شاهد پروژه های دیگه هم هستیم. همین مسئله آبگیری آنطور که گفته میشه مخفیانه سد چمشیر رو هم داریم. به طور کل اصلا چگونه هست که چنین پروژه هایی که میتونه تبعات داشته باشه در دستور کار قرار میگیره و هیچ گونه نظارتی هم روش نیست؟ حالا فعالان محیط زیست اشاره میکنن به خیلی مسائل، ولی هیچ نظارتی هم بهش نمیشه.
ببینید ما سازمان محیط زیست نداریم در ایران. این سازمان محیط زیست به این معنا که یک جایی در بالاترین سطح پروژه های عمرانی و به اصطلاح ساخت و ساز تنسیق چشمانداز رو سازگار میکنه با اصول محیط زیست. ما چنین چیزی در ایران نداریم. ما یک اداره شکاربانی داشتیم که در دهه 40 اسمش رو تغییر دادن به سازمان حفاظت محیط زیست. اختیارات و مسئولیت های این سازمان به صورت محدود توی مناطق چهارگانه است، کمتر از 10% مساحت کشور و 10% مساحت کشور. اولا سازمان محیط زیست که هیچ کاره است، دوم من اگر کاره هم بود دست بالای دست در ساختار قدرت جمهوری اسلامی زیاده، هیچ دستی بالاتر از اون دست سپاه پاسداران نیست. پروژه‌ای که سپاه پاسداران داره اجرا میکنه کمترین یعنی بالاترین ردیه سازمان محیط زیست که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان باشه، اختیارات و تواناییش از من هر پاسداری که اونجا با یک تفنگ کنار اون سد وایساده کمتره.
بله دیگه، رد پای قرارگاه خاتم تو مسئله انتقال آب زاب هم دیده میشه.
با اونجا هم شما میبینید اصلا این همه مخالفت اصلا و ابدا. ما داریم با هم صحبت میکنیم، اینها بیشتر بحث ژورنالیستیه، یعنی همینجاست، فقط ما داریم برای هم داستان تعریف میکنیم، تأثیری بر اون بیرون نداره بگیم این باعث بعد شد این پروژه کمتر اجرا بشه یا بیشتر اجرا بشه. نه، کار خودشون میکنن و میگم اصلا جای دیگری است، بحث دیگر، بازی دیگری محیط زیست.
محمد جواد جهرمی وزیر پیشین ارتباطات گفته بازار فیلتر شکن ها در ایران 2-3 برابر درآمد شرکت مخابراته. در همین زمینه رویا ملکی با مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار حوزه فناوری گفتگو کرده که با هم بشنویم.
جمهوری اسلامی از بازار وی پی ان ها هم سهمی داره، درست خودش در جای دیگه ای فیلترینگ رو انجام میده، ولی به هر حال این وی پی ان یا ابزار دور زدن اون فیلترینگ هم تبدیل شده به یه تقاضای جدی برای مردم ایران و همونطور که از بقیه بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات جمهوری اسلامی برای درآمدزایی استفاده میکنه، در این حال که برای اهداف ایدئولوژیک و سرکوبگرانه خودش هم استفاده میکنه، از اینجا هم استفاده میکنه. دو تا فایده داره براش، یعنی اینکه تولید وی پی ان هایی که بتونن به خصوص در شرایطی که جمهوری اسلامی خودش در خطر امنیتی نمیبینه بتونن کیفیت خوبی ارائه بدن، کاربران رو ترغیب میکنه که اون وی پی ان ها رو نصب بکنن، به خصوص که اکثر اینها مبادلات مالیشون از طریق شبکه شتاب انجام میشه و برای کاربران خیلی راحته که بتونن این وی پی ان ها رو تهیه بکنن. و بعد وقتی که ما به ایامی میرسیم که به هر حال اعتراضات مردمی شروع میشه مثل جنبش اخیر، بستن اینها و محدود کردن اینها برای جمهوری اسلامی راحت تر خواهد بود. ببینید اینکه در سابقه نهادهای توسعه دهنده خدمات ICT در ایران هست که از وی پی ان به عنوان جاسوس افسار هم استفاده کردن، یعنی به طور خاص وی پی ان 20 اسپید یا 20 اسپید که چند وقت پیش جزئیاتش رو شرکت‌های امنیتی افشا کردن نشون داد که علاوه بر اینکه این وی پی ان خودش ابزاری برای دور زدن اینترنت هست و با کارت شتاب و اینها تهیه میشه، این جاسوس افزارهایی روی گوشی نصب میکنه که یا حتی روی کامپیوتر نصب میکنه که تایپ کردن، پسورد یا سایر اطلاعات دسترسی به گالری گوشی و اینها رو هم میگیره. یکی از کسایی که توی این مورد تحقیقاتی کرده بود وبسایت وباموز بود که من یادم دو سال پیش در مورد جزئیات شرکتی نوشت به اسم شرکت تجارت الکترونیک کارامهر قشم. این شرکت توی یک منظومه پیچیده از شرکت‌های هلدینگ‌ها و شرکت‌های دولتی نیمه خصوصی بس هست به بنیاد مستضعفان، یعنی بخش آیتیش که معروف به شرکت سرمایه گذاری سینا که از سرمایه گذاران ایران سر است. این مجموعه بخش مهمی از وی پی ان های پولی داخل کشور رو در دست خودش داره. بنابراین درسته که ما اینجا می‌بینیم که وزیر مخابرات سابق داره علیه وی پی ان ها یا علیه این تجارت مافیایی وی پی ان صحبت می‌کنه، اما باید توجه بکنید که اینجا هم خیلی در حقیقت کاربران اینجا مد نظرشون نیستن، بیشتر یک نوع رقابت داخلی بر سر منابعی هست که بخشی از سیستم به اون دست پیدا کرده و بخش دیگری از سیستم ازش محرومه.
آیه سالمی فر، همزمان که به هر حال مردم در ایران مشکل اینترنت دارن، بیش از 6 ماهه که شهروندان عادی به شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ یا اینستاگرام دسترسی ندارن، وزارت ارتباطات اعلام کرده که سیم کارت مخصوص دور زدن فیلترینگ در ایران به گردشگران خارجی ارائه میده. چقدر میتونه اجرایی باشه یا هدف چه میتونه باشه؟
این صحبتشون هم همین موضوع اینترنت طبقاتی رو تایید میکنه، یعنی اینکه ما الان اینترنت رو حکومت ایران میتونه به کاربران مختلف بر اساس مشخصات مختلف اینترنت های متفاوتی بهشون بده، از جمله کسایی که تبع ایران نیستن بهشون میخوان اینترنتی بدن. ولی از همه ناراحت کننده تر عددیاتیه که وزیر ارتباطات به کار برده، از واژه های در حقیقت اینترنت بهتر، اینترنت مناسبتر استفاده کرده. یعنی خودش نشون میده اون خدماتی که دولت داره به شهروندان ایرانی میده در سطح پایین تریه و میخواد برای کسایی که خارجی هستن به قول خودشون خدمات مناسب تری بدن. من فکر میکنم که بخش زیادی از این ایده مربوط به اون کنفرانس زنانی هست که برگزار کردن و در اون کنفرانس تعداد اینفلوئنسر اینستاگرام و سایر شبکه‌های تیک تاک و سایر شبکه‌های اجتماعی رو به عنوان زنان تاثیرگذار جهان به تهران دعوت کرده بودن که خب اینها نمیتونستن از تهران در حقیقت اون محتوایی که میخوان رو راحت استوری و یا توی تیک تاک منتشر بکنن و این به نوعی معمولا کاربرد اون محتوایی که این جور کاربران منتشر میکنن پروپاگاندا در اون چیزیه که خودشون اسمش رو گذاشتن در حقیقت محور مقاومت در بین کشورهای عربی به خصوص سوریه، لبنان یا سایر نقاط دنیا. یعنی اینجا هم باز هم واژه های تحقیرآمیز نسبت به کاربران ایرانی استفاده شده، هم هدف به هر حال اون تسهیل تبلیغ برای جمهوری اسلامیه.
گفتگویی شنیدید با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری. اما وزارت خارجه بریتانیا صبح امروز در بیانیه‌ای از بسته تحریم‌های تازه علیه روسیه و متحدانش رونمایی کرد. این تحریم‌ها ده‌ها مقام روسی و متحدان مسکو از جمله 5 مقام ایرانی از صنایع هوای قدس رو مورد هدف قرار میدن و واردات و صادرات برخی از کالاها رو هم محدود میکنن. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
در سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، بریتانیا اعلام کرده که با اعمال تحریم‌های تازه علیه مسکو، صادرات هر کالایی به این کشور را که ممکن است در میدان جنگ استفاده شود، ممنوع کرده است. همچنین واردات کالاهای آهن و فولاد نیز از روسیه در این بسته تازه تحریم شده است. بریتانیا در یک سال گذشته با مسدود کردن دارایی مقامات و شرکت‌های روسی در تلاش بوده تا اقتصاد مسکو را فلج کند و توانایی آن برای جنگ با اوکراین را کاهش دهد. در بیانیه امروز وزارت خارجه بریتانیا نیز بار دیگر 92 فرد و نهاد تازه از متحدان ولادیمیر پوتین به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. از جمله ماتیاس وارنینگ، مدیر خط لوله نورد استریم 2 و 5 مقام ارشد ایرانی از صنایع هوای قدس که پهپادهای روسیه در حمله به اوکراین را تأمین می‌کند. پیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی به خاطر ارسال صدها پهپاد انتحاری به روسیه برای هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و اماکن مسکونی اوکراین وضع کرده بودند. ایران برای ماه‌ها ارسال پهپاد به روسیه را انکار می‌کرد و در نهایت وزیر خارجه ایران اقرار کرد که پهپادهای ایرانی به صورت محدود و نه برای استفاده در جنگ به روسیه تحویل داده شده است. اوکراین اظهارات حسین امیرعبداللهیان را رد کرده و میگوید تا کنون صدها پهپاد ایرانی را ساقط کرده. بریتانیا همچنین اعلام کرده که در این بسته تحریمی تازه با اقدامات هماهنگ بین المللی دسترسی روسیه به قطعات هواپیما، تجهیزات رادیویی و قطعات الکترونیکی را نیز قطع خواهد کرد. برخی دیگر از مدیران روسی از جمله افرادی در شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روس اتم و دیگرانی در گروه‌های دفاعی و بانک‌های روسی نیز تحریم شدند. وزیر بازرگانی بریتانیا نیز همچنین اعلام کرده که واردات کالاهای بریتانیا از روسیه به نسبت قبل از حمله به اوکراین 99% کاهش یافته و صادرات کالا به روسیه نیز نزدیک به 80% کاهش پیدا کرده است. قرار است امروز رهبران 7 قدرت صنعتی جهان موسوم به گروه 7 به میزبانی ژاپن در جلسه آنلاین با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. ولادیمیر زلنسکی نیز در این جلسه حاضر خواهد بود و انتظار می رود اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه در این دیدار به بحث گذاشته شود.
با گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم نزدیک شدیم، اما همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-2112-2113 با رادیو فردا در تماس باشید و نظر و مشاهداتتون رو با ما در میان بگذارید. از شما دعوت میکنم بعد از ما ساعت یک ساعت دیگه خبر با هم هستیم. سپاس که با